1948 یعنی تهران گذراند و پس از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون به دانشکده حقوق وارد شد. اما این دانشکده را پس از 2 سال رها کرد و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به درجه لیسانس رسید. او از 13 سالگی به یک سازمان سیاسی پیوست که بارها دستگیری، بازجویی و زندان رفتن را برایش در پی داشت. ارائه فهرست کاملی از شغل‌های ابراهیمی کار دشواری است. او خود در 2 کتاب ابن مشغله و ابوالمشاغل ضمن شرح وقایع زندگی به فعالیت‌های گوناگون خود نیز پرداخته است. از جمله شغل‌های او بوده است: کمک کارگری تعمیرگاه سیار در ترکمن صحرا، کارگری چاپخانه، حسابداری و تحویلداری بانک، صفحه بندی روزنامه و مجله و کارهای چاپ دیگر، میرزایی 1 حجره فرش در بازار، مترجمی و ویراستاری، ایرانشناسی عملی و چاپ مقاله های ایرانشناختی، فیلمسازی مستند و سینمایی، مصور کردن کتاب های کودکان، مدیریت 1 کتاب فروشی، خطاطی، نقاشی و نقاشی روی روسری و لباس و تدریس در دانشگاه. در تمام سالهای پرکار و بیکار یا وقتهایی که در زندان به سر می برد، نوشتن را که از 15 سالگی آغاز کرده بود کنار نگذاشت. در سال 1342 نخستین کتاب خود را با عنوان خانه ای برای شب در نشر روزبهان به چاپ رساند که داستان دشنام در آن با استقبالی چشمگیر مواجه شد. تا سال 1380 علاوه بر صدها مقاله تحقیقی و نقد، بیش از 100 کتاب از او چاپ و منتشر شده است که در برگیرنده داستان بلند و کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایشنامه، فیلمنامه و پژوهش در زمینه‌های گوناگون است. ضمن آنکه چند اثرش به زبان‌های مختلف دنیا برگردانده شده است. نادر ابراهیمی در زمینه ادبیات کودکان جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه کتاب برگزیده سال ایران و چندین جایزه دیگر را هم دریافت کرده است. او همچنین عنوان نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب را به خاطر داستان بلند و 7 جلدی آتش بدون دود به دست آورده است. آتش بدون دود داستان بلند 7 جلدی است که هر جلد آن شامل داستان جداگانه‌ای با تضادها و ماجراهای خاص خودش است. این ماجراها در ترکمن صحرا رخ می‌دهد و حال و هوای انقلابی دارد. جلد اول کتاب با نام گالان و سولماز داستان عشقی است که به خاطر قوانین دو قبیله ممنوع و ناپسند است. این داستان سرگذشت عشقی است که بدون توجه به اختلافات دو قبیله بزرگ ترکمن بین دو جوان رخ داده است. گالان جنگجویی است که در عین حال بهترین شاعر صحرا نیز هست. او انتقامجو، بی‌رحم و در عین حال درستکار است. سولماز زیباترین و باهوشترین دختر صحرا است. او بسیار مغرور نیز هست. عشق آنها عشقی جنون‌آمیز و منحصر به فرد است. جلد دوم کتاب با عنوان درخت مقدس سالها پس از داستان گالان و سولماز را روایت می کند و شخصیت‌های اصلی این مجموعه دکتر آقویلر و همسرش را معرفی می نماید. جلدهای بعدی کتاب به ترتیب با عناوین اتحاد بزرگ، واقعیت‌های پرخون، حرکت از نو، تو هرگز از حرکت باز نخواهی ایستاد و هر سرانجام سرآغازی است نوشته شدند. آتش بدون دود یکی از درخشان‌ترین آثار نادر ابراهیمی است که عنوان رمان نویس منتخب بعد از انقلاب را نیز برای او به ارمغان آورد. ابراهیمی بر اساس این رمان سریالی تلویزیونی نیز با همین نام ساخت که مخاطبان و علاقه‌مندان بسیاری را به خود جذب کرد. نثر این رمان پر از جملات کوتاه و پرمغز است که می‌تواند به راحتی به خاطر سپرده شده و توسط خواننده برای دیگران تکرار شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. به علاوه آتش بدون دود با ویژگی‌های قبیله‌ای شرقیش قطعه‌ای بی همتا از ادبیات مدرن ایرانی است. می توان به سوی رهایی گریخت، اما بازگشت ما به اسارت نابخشودنی است. نادر ابراهیمی. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم پرتو از آفتاب را بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
امت یعنی مجموعه انسانهایی که در یک جهت به سوی یک هدف با یک انگیزه دارن حرکت میکنن. ما اینجور نیستیم، ما متفرقیم. نتیجه این تفرق سلطه دشمنان اسلام. ما امروز نیازمند تشکیل امت. اینا نمیخوان این امت اسلامی تشکیل بشه، اینا نمیخوان این اتحاد وجود بیاره. اینا گسله های مذهبی درون دنیای اسلام رو فعال میکنن. یکی از مشکل تراش ترین گسله های موجود بین جوامع گسله اعتقادی و دینی است. اگر چنانچه این گسل فعال بشه، خیلی آسان نمیشه این گسل رو خاموش کرد، چون قدرت دنیای اسلام ناشی از اتحاده و دشمن عکس این رو میخواد.
یارانی همراه، همکارانم تکراری کار بلد را آماده پخش دارند، بشنوید.
بلد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، قصه هایی دارند شنیدنی و پند هایی دارند آموختنی، فکر هایی دارند ستودنی و تلاشی مثال زدنی. این حکایت مردان کارآفرین این سرزمینه که از سختی به آسانی میرسن، از روزهای ناامیدی به امید میرسن، از تنگنا به گشایش میرسن، چرا که ایمان دارن در انتهای مسیری که با امید و توکل طی میشه همه چیز روشن و پربرکته. امروز در خدمت مهمانی هستیم که این مسیر رو طی کرده و به روزهای روشن و پربرکت رسیده. به همه شما دوستان و همراهان گرامی رادیو اقتصاد، براتون بهترین اوقات رو آرزو مندیم. باز هم فرصتی فراهم شده همراه شما عزیزان باشیم. مهمان ارجمند برنامه امروزمون رو هم معرفی میکنم. متولد سال 1362 هستند در شهر نیشابور، شهری برآمده از فرهنگ در این سرزمین. تحصیل کرده دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مکانیک و البته در پروژه ماهواری شریف همکاری کردند و در سمت‌های مدیریتی هم مسئولیت داشتند. جوان بسیار مستعد و کاربلد جناب آقای حسین لطفی هستند که دعوت این برنامه رو پذیرفتن. آقای لطفی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در این برنامه با شما داریم گفتگو میکنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه در واقع شنوندگان محترم برنامه. خیلی ممنونم که دعوت کردید من رو به این برنامه و در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. من نگاه کردم به کارنامه فعالیت های شما، فعالیت علمی و پژوهشی و در کنارش اجرایی، ماشاءالله یه در واقع مجموعه بلند بالاست که به هر کدوم از اینها بخوایم اشاره بکنیم احتمالاً برنامه ما که هیچی چند تا برنامه هم باید براش فرصت ما در نظر بگیریم تا بتونیم به همه این نکات بپردازیم. من داشتم راجع به فعالیت شما و مجموعتون نگاه میکردم، دیدم چه کاری بزرگی هم انجام شده و چه کارهای جالبی هم دنبالش هستید. حالا چون یه خورده رفتم راجبش تحقیق کردم، حتما در ادامه با هم راجبش حرف بزنیم. یه ذره از خودت برای ما بگو. متولد 1362 نیشابور، از خانواده بگو و وضعیتی که در دوران نوجوانی و کودکی سپری شد.
خب من در واقع یه جور نماینده جوانای دهه 60 هستم اینجا تو این برنامه. خودتون در جریان هستید که سختی‌هایی که تو اون دوره بود، مشکلات و معضلاتی که بود، بالاخره درس خوندن و سایر موارد زندگی سخت بود. ما سعی کردیم درس بخونیم و همیشه اولویت اولم تو زندگی، خب قبل از اینکه وارد دانشگاه بودم، درس بوده و دومی ورزش بوده. یعنی همراه درس همیشه ورزش رو هم داشتم. دانشگاهم که قبول شدیم، خب اولش وارد دانشگاه شریف میشی، بعد همه بچه المپیادی رتبه خوب کنکورم اونجا هستن، بهترین آره. خب رقابت خیلی سخت بود، کار برای ما که از محیط شهرستان اومدیم وارد تهران شهر بزرگم شده بودیم سخت‌تر بود، ولی به هر حال خودمون تونستیم وقت بدیم با این شرایطی که در واقع تو دانشگاه بود. سعی کردیم از همون اول با در واقع بچه‌ها تو دانشگاه به صورت تیمی کار میکنن، تیمی که هستن وارد حوزه‌هایی بشیم که نوآوری داره داخلش. صرفاً در درس خوندن، حالا جوی که تو دانشگاه شریف بود خیلی جوی درس خوندن شدیدی بود، ما دوست داشتیم یه کاری توی کشور انجام بدیم. یعنی چالش داره اینجا، ما گفتیم وارد چالش هایی که این کشور روبرو هست باش و بالاخره اینجا درس خوندیم بتونیم اگر سعی کنیم یه گرهی از مشکلات این کشور در اندازه خودمون در واقع بتونیم باز کنیم، وارد حوزه تحقیق و توسعه و پژوهش شدیم که خوشبختانه بعد از اینکه فارغ التحصیلم شدم خدا کمک کرد که وارد پروژه ماهواره دانشگاه شریف شدیم. این پروژه هم در واقع حدود 50 نفر از بهترین فارغ التحصیلای شریف که داخل کشور بودن جمع شدن از رشته های مختلف، برق، انواع گرایش‌هاش، مکانیک و سایر رشته ها. تیم خوبی جمع شد، مدیریت بسیار خوبی داشت این پروژه. اون زمان خب بحثای فضایی تو کشور خیلی پر رونق بود، دانشگاه دیگه هم داشتن با هم دیگه رقابت میکردن، دانشگاه علم و صنعت امیرکبیر، رفاقت و رقابت داشتیم با هم دیگه و این باعث میشد که پیشرفت کنیم. یعنی یه سری محصولاتی رو تو حوزه فضایی ما تو کشور خب برای اولین بار توسعه دادیم و ساختیم. این کاری که در واقع برای اولین بار تونست تو اون پروژه انجام دادیم، این ذهنیت رو برای ما ایجاد کرد که حالا حوزه فضایی حوزه شاید به لحاظ اقتصادی تو کشور هنوز جا نیفتاده، هنوز اقتصادی نشده، یه جوری در واقع غیر اقتصادی شاید باشه، ولی این نوع کاره و این تربیتی که تو این پروژه در واقع مدیریت پروژه داشت برای اعضای تیم، این اعضای تیم اگر چه بعضیاشون دید تو اون حوزه فعالیت نکردن ولی این ماهیت کار پژوهشی و توسعه تکنولوژی در اینا نهادینه شد. این نهادینه شدن این کار باعث شد که ما حالا وارد حوزه‌های دیگه شدیم. بعد از این پروژه به اتمام رسید و ماهواره پرتاب شد، خب ما این ماهیت رو ببریم تو حوزه‌های دیگه. مثلا من خب با توجه به اون فضایی که اطراف دانشگاه شریف هست که زیست بوم فناوری داریم، مرکز رشد و اینها، وارد حوزه دو تا حوزه انرژی و بحث زنجیره فولاد و مواد معدنی شدم. دو تا حوزه وارد شدیم با یه سری از دوستانمون اونجا توی مرکز رشد یه شرکتی داشتن، ایشون ما وارد اون حوزه شدیم. تو اون حوزه شروع کردیم اون چیزی رو که تو فضایی یاد گرفته بودیم. یکی از چیزهای خیلی مهمه تو کار فضایی ما یاد گرفتیم کار سیستمی بود. توی سیستم‌های ماهواره‌ای چند تا دیسیپلین باید با هم دیگه کار کنن تا یه قطعه فضایی با اون شرایطی که تو فضا بتونه کار کنه تولید بشه و تست بشه. آزمایش شدن از مطالعات تا تست قطعه که در واقع گواهی پذیرش برای کاربرد در فضا رو میگیره با خودمون انجام میدادیم. بعد رشته‌های مختلف با هم دیگه این کارو میکردن. اصطلاحا ما یه گروهی داشتیم به اسم گروه سیستم. این گروه سیستم مسئول هماهنگی بین این دیسیپلین‌های مختلف تو پروژه بود. اینو که ما یاد گرفتیم آوردیم توی حوزه فولاد. تو شرکت که داشتیم دو سه تا تکنولوژی در این عرصه تولید کردیم که یکیش هم الان در واقع به مرحله کارخونه رسیده، داره زمینه زنجیره فولاد یه کارخونه است احداث شده با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و در واقع وارد عرصه تولید شده. بعد از اون که این پروژه این کار موفقو داشتیم، وارد گفتیم حالا دیگه خودمون از بیس در واقع یه شرکت تأسیس کنیم. یه سری از دوستانی که داشتیم تو اون پروژه با هم دیگه همکاری می‌کردیم یا از پروژه ماهواره شریف در واقع در کنارمون بودن، اینا جمع شدیم و یه شرکت در واقع تأسیس کردیم برای توسعه تکنولوژی در حوزه فراوری مواد معدنی علل خصوص زنجیره فولاد با نگاه به رویکرد توسعه پایدار. یعنی ما چون بیسمون انرژی بود، من یه استاد داشتیم آقای دکتر بهادری نژاد، چهره برگزیده در واقع کشور بودن، ایشون انرژی خورشیدی کار میکردن، از بنیانگذاران انرژی خورشیدی تو کشور بودن و ما شاگردی ایشون رو کردیم، تو این حوزه کار کردیم، یعنی بحث تجدیدپذیر خورشیدی و اصطلاحاً انرژی‌های سبز. سعی کردیم این در واقع زمینه رو تو کارمون رعایت کنیم. یعنی ملاک ما تو کاری که شروع کردیم بحث توسعه پایدار هست. بحث توسعه پایدار از همه جنبه‌هاش، شاید بحث اجتماعیش هست، بحث زیست محیطیش هست که خیلی مهمه. سعی می‌کنیم تو کارهایی که انجام میدیم حتما ملاحظات انرژی و به خصوص تو کشور ما مبحث آب رو در نظر داشته باشیم.
درست. درود به شما. FE2O3 رو تبدیل کردیم به FE3O4. آره
درسته. صنعت فولاد ما تو این سال‌های تحریم در واقع یک قسمت عظیمی از بار اقتصادی کشور رو بر دوش گرفته و سلاح ما تو فولاد به خودکفایی رسیدیم. یعنی کارخونجات فولاد رو در واقع مهندسان ایرانی 0% زنجیره فولاد رو احداث میکنن، بهره برداری میکنن و اینجا کاملا بومی سازی شده. با هدفی که تو این زنجیره از تولید 55 میلیون تن فولاد در سال، ما در سالهای آتی حالا با توجه به مشکلاتی که بوده احتمال داره، یعنی میرسیم به اینکه ناترازی سنگ بخوریم، یعنی سنگ معدنمون کم بیاد برای اینکه ما بتونیم فولاد رو در انتهای خط داشته باشیم. در صورتی که ما حدود تقریبی از اعدادی که میگم حالا اهالی معدن میدونن، یک چهارم معادن کشور ما، آهن ما به صورت هماتیت هست. هماتیت سنگ معدنی هست، حالا خانواده هماتیت که اصطلاحا غیر مغناطیسی هستن، یعنی آهن رو با جذبشون نمیدن. به همین خاطر به راحتی نمیشه اینها رو خالص سازی کرد و وارد زنجیره فولاد کرد.
در واقع سنگ مدنی نسبتاً در مقایسه با مگنتیت یه خورده بی‌کیفیت‌تره.
بی‌کیفیت‌تر هست.
بعد اینو ما فراوریش بکنیم، بهش کمک بکنیم تبدیل بشه به یه در واقع
به محصولی که وارد زنجیره بشه. دوست. ما تکنولوژی در اینجا یه تجهیز توسعه دادیم از صفر تا صدش در کشور
نفر.
که هماتیت رو تبدیل می‌کنه به مگنتیت و ادامه خط.
کسی این کارو کرده بود قبلا؟
به این داخل کشور انجام نشده بود برای اولین بار.
در دنیا
تجربه وجود داشت. تکنولوژی های دنیا هستند و ما یه سری میگم تو کشور ما دو نوع در واقع اصطلاح هم بومی سازی داریم. یه سری بومی سازی مهندسی معکوس هست. یعنی یه تجهیزی هست میایم از روی اون تجهیز در واقع مشابه ایرانیش رو میسازیم. ما اعتقادمون این هست که اگر بخوایم در واقع به صادرکننده تکنولوژی تبدیل بشیم باید تکنولوژی رو از مطالعات، آزمایشات، پایلوت سازی ما پایلوت های مختلف تو این تکنولوژی ساختیم، تست کردیم خودمون. شبیه سازی ها رو انجام دادیم. یعنی اون کاری که یه تکنولوژی خارجی تو زمینه فولاد هستن که شرکت های اروپایی چینی هستن که انجام میدن، مشابه همون رو با امکانات کمتر البته تونستیم انجام بدیم. خب در ادامه این راه که ما رفتیم جلو، خب یه سری از ارگان‌های داخلی، قانون جهش دانش بنیان خیلی به کمک ما اومد، استفاده کردیم، تونستیم خودمون رو ارتقا بدیم و تکنولوژی داشته باشیم که الان در واقع خب صنعت اومده به سمتش و اصطلاحاً داریم وارد نمونه صنعتیش میشیم دیگه. نمونه صنعتیش ان شاءالله بتونیم اجرا کنیم و این تکنولوژی که توسعه داده شده اصطلاحاً بهش میگن فلودایزبد یا بستر سیال، فقط کارش هماتیت به مگنتیت نیست، در واقع یک پلتفرم تکنولوژی است.
خروجی با کیفیتی مثل فولادی که ما داریم توی در واقع صنایع مختلف بهره میبریم به ما میده یا ممکن است از کیفی افت بکنه؟
ما اول خط رو در واقع تامین میکنیم، کنسانتره رو وارد زنجیره فولاد، ما سنگ آهن رو تبدیل به کنسانتره میکنیم با یه روش دیگه، سنگ های هماتیت رو. خب میدونید ما خیلی از معادن کشور ما اصلا جسی باطله ها دارن که هماتیت هست و الان دپو شده و
ما میاریم توی خط،
اینا رو مجددا برمیگردونیم داخل خط.
درست میگید شما.
علاوه بر این هماتیت، خب الان بحث معدن تو کشور اصلا کلا تو دنیا خیلی جذاب شده. بحثایی که الان توی در واقع چین هست، اوکراین هست، خود کشور عربستان الان بشه
موضوعات روز دنیا شده.
صنایع معدنی بحث نیکل، کوبالت، تیتانیوم هستن و ما به وفور معادن رو تو کشور داریم. عربستان خیلی داره شدید روی معادن سرمایه گذاری میکنه. و ما با تعجب سیاست هایی که تو کشور در واقع گذاشته شده داریم میریم به سمتی که از خام فروشی در واقع اجتناب کنیم و بیایم به سمتی که اینها رو ارزش افزوده ایجاد کنیم روی مواد معدنی.
خیلی خوبه. گفتگو با کسی که عمر خودش رو صرف یاد گرفتن و در کنارش کمک به رشد سرزمینش کرده خیلی جذابه. اینو من از صمیم قلب میگم. آقای حسین لطفی یه جوون بسیار پر انگیزه و با دانش اینجا مهمان ما هستن و من هر لحظه از این گفتگو دارم کلی یاد میگیرم. امیدوارم برای شما مخاطبان عزیزمونم جذاب باشه این بحثا، به ویژه اونا که جوان‌تر هستن خوبه بشنون صحبت‌ها رو. همه مسیرها از خارج از کشور نمیگذره واقعا. یعنی ببینید یه جوان ما در عالی ترین دانشگاه ما میاد عالی ترین مدارج رو کسب میکنه، کمک میکنه به اینکه بخشی از نیازهای صنعت این سرزمین برآورده بشه، کمک میکنه به اینکه رشد اتفاق بیفته، در کنارش قطعا منافع مالی هم داره براش تامین میشه، هرچند که شاید نیاز باشه که به حمایت بیشتری ما از سمت دولت یا نهادهایی که میتونن تو این قضیه تاکید ویژه بکنیم. اما واقعیت قضیه این هست که عرض کردم حالا یه جوانی تصمیم میگیره مسیر زندگیش رو جای دیگه ای دنبال بکنه، نه تو این خاک، ولی اون جوانی که میمونه هم اگر واقعا مسیر خودش رو درستی پیدا بکنه میتونه امثال حسین لطفی در همین سرزمین باشه با موفقیت هایی که قابل احترام و قابل اعتنا هستن. خب آقای لطفی بریم ادامه بحثمون رو. دانشگاه شریف رفتی، بعد از اون بر حالا ترمای اولی زر شاید سخت‌تر بوده تا اینکه کم کم خودتو با این شرایط بفهمی، تصمیم میگیری که بیای تو حوزه پژوهش. کاری رو انجام بدی که احتمالاً یه پایه از گذشته داشته بهش هم پرداختی. گفتی که خب توی همون دوره کودکی هم برای بچه‌های دهه 60 واقعا اینجوری بود، همه دوست داشتیم یه تجربه های این مدلی داشته باشیم، شاید خیلیش هم ناکام بود. اینها منجر شد به حضور شما در یک سری از جشنواره‌ها و آزمون‌های ملی که میتونست خلاقیت های شما رو هم مورد سنجش قرار بده. شما این کار رو انجام دادی؟ چون مثلا من یادم جشنواره خوارزمی اون زمان داشتیم و خیلی نمیدونم امروز هم هست یا نه، ولی اون زمان خیلی پر رنگ بود و خیلی هم تاثیرگذار بود.
من جشنواره خوارزمی هست، جشنواره بکنم شیخ بهایی هست، این هستش. حالا من تو جشنواره شرکت نکردم واقعیتش، ولی کاری که تو پروژه ماهواره شریف انجام دادیم خب به لحاظ ماهیت فضاییش تو جشنواره نمیشد شرکت داد، ولی یه سری کارهای برای اولین بار انجام دادیم. مثلا ماهواره شریف اولین ماهواره کشور بود که ما مثلا هیت پایپ لوله حرارتی داخلش گذاشتیم برای کنترل دمای ماهواره. بحث محفظه تستی که برای ماهواره ساختیم با خودمون در واقع داخل خود دانشگاه این رو ساختیم که قطعات رو بیاریم تست کنیم و اصطلاحا گواهی فضاییش رو بگیریم. صفحات خورشیدی ماهواره رو داخل همون چمبری که برای چمبر خلایی که براش ساخته بودیم خودمون مونتاژ کردیم، چون این صفحات خورشیدی فضایی رو اون زمان حالا به ما نمیدادن، صفحات معمولی بود که توی شرایط خلا در واقع کاربردش رو از دست میداد. تو همون در واقع دانشگاه، تو همون آزمایشگاه دانشگاه اینا رو ما اسمبل کردیم تحت خلا، بعدش هم تستش کردیم. خب نمیشد اینا رو تو جشنواره ارائه داد، ولی
اتفاق داشت میافتاد،
اتفاق در انجام شد.
درسته. حالا یه موضوعی هم بپرسم، یه موضوعی مثل ساخت موشک یا مثلا حالا اینکه ما بتونیم در واقع ماهواره رو بسازیم برای یه داستانی که شما خودتون دارید توضیح میدید، اینا نیاز به داشتن یه دانش از این فناوری است. دانش از کجا اومده بود؟ ما تونستیم مثلا به منابعی در صفحه بین‌الملل دست پیدا بکنیم بیاریم اینجا بومی سازیش بکنیم، یا نه اینا کاملا برآمده از مثلا حالا علم و دانشی بود که تو همین کتابا خونده بودیم؟
بیسش همون علم و دانش داخل کتاب ها بود، در کنارش تجربه اون افرادی که به عنوان مدیر و در واقع راهبر پروژه بودن کمک میکرد، بالاخره تجربه رو داشتن، در زمینه مختلف کار کرده بودن، اساتیدی که بودن.
درست.
در کنار اون تجربه و بقیهش اون مسیر توسعه تکنولوژی، یعنی مطالعه، آزمایش، شبیه سازی و نمونه سازی.
مطالعه، آزمایش، شبیه سازی و نمونه سازی.
نمونه سازی، نمونه سازی ها انجام میشد، تست میشد، خطاها گرفته میشد تا بیاد نمونه سازی.
شبیه سازی چطور؟ مثلا با ابزار و نرم افزار مختلف.
با نرم افزار و نرم افزار مختلف یا کد نویسی. یه سری جاها از نرم افزار تجاری استفاده میشد برای شبیه سازی، یه سری جاها کد نویسی توسط خود در واقع بچه‌ها انجام میشد، این کد نویسی که بیاد شرایط رو تحلیل کنه. در کنارش اون نمونه سازی ها میاد نتایج نرم افزار وریفای میکرد. اینا مجموعه اینها به اون جا میرسید که اون محصول در واقع تولید میشد و اصطلاحا تستاشو پاس میکرد.
همین محصولی که داریم صحبت میکنیم با چند تا آزمون خطا به نتیجه رسید؟
پروژه ماهواره خب خیلی قدیمی است، تقریبا 4 سال این پروژه طول کشید و
درسته.
حالا یه سری تجهیزات شاید 4 بار 5 بار، یه سری کمتر و یه سری بیشتر، ولی میانگین 3 یا 4 بار رو فکر میکنم تو زمان زیادی رد شده، ولی داشتیم. تو حوزه کاری خودمون هم خب با این بستر سیالی که الان ساختیم فکر میکنم 3 تا 4 تا نمونه های مختلف در ابعاد مختلف ازش ساختیم تا به این نمونه ای که الان در واقع از عملکردش اطمینان داریم رسیدیم.
درسته. محصولی که ما تولید بکنیم توی همین زمینه، کاری که در گذشته انجام شده تا به امروز، قابلیت رقابت هم داره با دنیا؟ یعنی اون چیزی که همون زمان شما زحمت کشیدید، شما به قول خودتون یه تیم 50 نفره 4-5 سال وقتتون رو گذاشتید، خروجی کار، خروجی قابل ارائه‌ای به دنیا بود که بگه این محصول، محصول برآمده از مثلا علم و دانش کاملا بومی در ایران هست، یا فکر می‌کنید که احیانا عقب بود از اون چیزی که روز دنیاست؟
خب اون زمانی که شروع کردیم مسلماً ما عقب‌تر بودیم، ولی خب تکنولوژی اینجوری نیست که عقب موندگی رو نشه جبران کرد تو این زمینه‌ها. مسلماً خب نمونه اولی که ساخته میشه شاید ایراداتی داشته باشه، این ایرادات میاد وقتی که پرداب بشه تو فضا عملیاتش رو انجام بده رفع میشه، ولی اگر اون روند ادامه داشته باشه، من بحث این هست که قابلیت این که به اون کیفیت برسیم، قابلیت به لحاظ تکنیکال وجود داره. بقیه موارد در حوزه من فناور نیست، به لحاظ تکنیکال این قابلیت در تیمی که اون زمان بود وجود داشت که
تیم قابلیت رو داشت.
تیم قابلیت رو داشت.
ولی اون سخت افزاری که ازش ما همون ابتدای برنامه هم صحبت کردیم، تو اواسط هم دوباره بهش پرداختیم، احتمالا خیلی نقش داره توی خودش.
بله دیگه، مسلماً اینها تسهیل کننده و کمک کننده. یه سری جاها دیگه اصطلاحاً به امکانات می‌بازه آدم رقابت رو. ولی به لحاظ تکنیکالی این قابلیت رو داریم که برسیم. حالا بقیه موارد دیگه دست ما نیست.
کاملاً درست. متشکرم از شما دوستان عزیز، همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون باشید.
متشکرم از اینکه همچنان برنامه خودتون رو از رادیو اقتصاد پیگیری میکنید و همراهی از شما دعوت میکنیم همچنان همراه و مخاطب ما باشید. آقای حسین لطفی، یکی از جوانان خلاق و البته اهل دانش سرزمین ما که تونسته در حوزه کاری خودش بسیار موفق باشه، با توجه به تحصیلات و در کنارش تجربیات علمی که داشته، مهمان ما هست در جایگاه یک کارآفرین. ما توی بخش قبلی سعی کردیم بخش مختلفی از فعالیت‌های علمی ایشون رو راجعش صحبت بکنیم، کاری که انجام شده، اما اشاره کردن تو همون ابتدایی ترین بخشی که باشون صحبت کردیم به این مورد که بعد از حضورشون در یک تجربه علمی در مورد صنایع مربوط به ساخت ماهواره تصمیم گرفتن که خودشون وارد حوزه دیگر بشن. حالا توضیحات رو با جزئیات می‌خوایم با ایشون در گفتگوون پیش ببریم و بشنویم. آقای لطفی خدمتتون هستیم.
در خدمتتون هستم. خب بعد از اینکه اون تجربه رو داشتیم، ما میدونید زمینه معدن و مواد معدنی یکی از پتانسیل‌های کشور ما هست و قرار هم هست که در سیاست‌گذاری‌های ما جایگزین نفت بشه.
درسته.
و تو این حوزه خب ما تا سال‌های گذشته بیشتر بحث خام فروشی بوده و اینا و که باید ازش اجتناب بشه، ما گفتیم این تجربه‌ای که داشتیم بحث تکنولوژی رو بیاریم توی تکنولوژی‌هایی که مربوط به فرآوری مواد معدنی میشن. یعنی اینجا هم دوباره چند رشته با هم درگیر میشن، بحث شیمی هستش، بحث متالورژی از خود معدن هست و اون مکانیک و رشته‌های دیگه که بتونن این مجموعه اینها به یک تکنولوژی منجر بشه که اصطلاحا فراوری مواد معدنی رو انجام بشه. منظور از فراوری اینه که اون ماده معدنی که استخراج شده اصطلاحا خالص سازی شده بیا تبدیل به یک محصول با ارزش افزوده بالاتر در زنجیره. معمولا اکثر مواد معدنی در وهله اول به محصول میانی تبدیل میشن و این محصول میانی در ادامه خط به محصولات بالاتری تبدیل میشه. برای این تبدیلات ما به یه سری تکنولوژی ها نیاز داریم، تجهیزاتی که تکنولوژی هاشون پیشرفته است. معمولا در سالیان گذشته وارد کننده این تکنولوژی ها بودیم، شرکت های بزرگ دنیا می اومدن و تکنولوژیشو در اختیار ما قرار میدادن. یه قسمت های از زنجیره به خود تو زنجیره فولاد رو الان صنعتگرای کشور رسیدن به دانشش و اصطلاحا محصول داخلی رو داریم. بعضی قسمت ها هنوز مونده که ما وارد اون قسمت هایی شدیم که تا حالا کار نشده تو کشور.
درسته.
و کارمون رو هم با زنجیره فولاد شروع کردیم. بحث هماتیت رو که اشاره کردیم تو اون حوزه شروع کردیم و این تکنولوژی رو توسعه دادیم.
خب جبه های تازه تری هم پیدا کرده یا همون حوزه رو دارید دنبال میکنید؟
کلیات همون حوزه است، ولی این رو بردیم روی این تکنولوژی رو عناصر دیگه. مثلا بحث فلز روی هست که ما معادن روی خوبی تو کشور داریم، ولی خب اصطلاحا معادن روی کشور دو نوع هستن. یه سری معادن روی اکسیدی هستن که فراوریشون راحت هست، اکسید روی هستن.
درسته.
ما بقیه معادن سولفید روی هستن که این معادن به راحتی فراوری نمیشن. یک مرحله، یک تجهیز، یک تکنولوژی میخواد که اینها رو در واقع وارد زنجیره کنه. این تکنولوژی که ما توسعه دادیم، الان تست‌های اولیه‌شون برای روی انجام دادیم که در واقع سولفید روی رو به اکسید روی تبدیل می‌کنه. انشالله تو یکی دو سال آینده بحث تجاری کردن این محصول رو برای زنجیره روی خواهیم داشت. یه سری در واقع خاکه‌های سولفیدی کلاً تو کشور زیاد داریم، تو آهن هم هستش. اینها توی تکنولوژی که ما توسعه دادیم قابلیت در واقع اضافه شدن به زنجیره رو دارن. الان حالت در واقع مثلا سولفید آهن حالت پسماند داره تو زنجیره آهن. با این تکنولوژی میشه این رو برگردون و وارد زنجیره کردش. عناصر ارزشمند دیگه این هست که تو این حوزه میشه کار کرد. منگنز هستش که باز هم معادن منگنز خوبی داریم که روی همین تکنولوژی اصطلاحا ما کار کردیم و برای فلز منگنز هم این تکنولوژی توسعه داده شده.
درسته. درود به شما. متشکرم ازتون. با شما خداحافظی میکنیم و تشکر از همه مخاطبان عزیزی که همراه ما بودن. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
دوستانی شنونده، در این لحظه تکراری نمایش را خواهید شنید.
سر اسفندیار، نوشته گوانمهر اسماعیل پور، سردبیر بابک صفیخانی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: اسماعیل بختیاری، علی میلانی، امیر منوچهری، فریبا متخصص، محمد پور حسن و احمد گنجی. کارگردان: صدرالدین شجره. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا طاهری. تهیه کننده: محمد مهاجر.
زندگانی آرزوی آن داشتم شمشیری از برای این روح تن بسازم یا گرزی بهر کارزارش، اما اینک زنجیری ساختم در بند کردنش را.
زنجیر او را به از شمشیر. این پادفره کسی است که دیگران را به هیچ انگاشت.
اکنون که بیهوش افتاده، هر گناه و کفه که خواهی بر وی توانی نهاد سر دار و او را پاسخی نیست.
تو تنها نامی از وی میدانی ای بیخرد آهنگر.
درست، مرا به شایست نشایست آن کار نیست.
بکو
مشعلی دیگر بر افروز ای بزرگزاده که بدانم در این دخمه از دوزخ تیره تر پتک بر میخ میکوبم یا دست.
چون چشم بخشاید از خواب، وحشت این تاریک خانه دیوانش خواهد کرد. این هم مشعلی دیگر تا میخ از دست واشناسید. بکو
تو هیچ خوب نکردی که گناه ناکرده بر او خواندی، مگر نه این که خیش تو بود. از یاد مبر که گر باد نام تو بر او خواند، گرچه تیغش در نیام به زنگار نشسته باشد، همان باد را آغوشان مرگ تو سازد.
گستاخ، کارت را بکن و هیچ مگو آهنگر. این بیروزم را گنبدان دش خوانده. در بند این دش باد نیز بفرسانده.
غم مخور سردار که روزگار نیز به پیشه من از تو آهنگری میکنه. شبان روز گرم کار است، بر آزادگان زنجیر مینهد و از دیوانگان زنجیر بر
میدهد. به یاوه منال آهنگر، سخن بگذار، پتک بردار.
تو نیز یاریم رسان سردار. ترسم گر بر این کار درنگ زین بیش کنیم، هوش رفته بازش آید و آنگاه وای بر ما.
تو خود این آشفته در سرم آوردی و هین نکوهیدش میداری؟
بیمان دارم که پولاد شمشیرش را پایش بیش از پولاد این زنجیر باشد.
تو این دانی و بند کنیم مینهی؟ خدا را که بر این کار سخت دلتر باش.
او اسفندیار است، دیری نمی پاید که رهایش سازند.
چنان زنجیری حلقه افکن که خود نیز نتوانی گشود.
را روزی پدرش را بر او بخشش آید و آن روز این کند. گر که آزار بر دستانش آورده باشد بیش از این گرسم پاگیر آهنگر شود.
مبادان هنگامه که رفت خیز برخیزد چون این بسته برخیزد. مباد
این نیست سخت تر از هر سخت.
آری شهزاده دین گستر زین پس در میان این چهار ستون پولاد پیکر عقاب سر چندان بماند که آژیده ها که سپوزه در البرز بود. آیا که نام این رو این تنی چون آن شش چشم به پتیارگی بر زبان ها افتد از این دخمه تا هر هفت کشوران؟
آبه آهنگر بود و من آهنگرم. او چه کرد و من چه میکنم؟ دریغا چون اویی که من به زنجیر بستم. آخر نمگر دیو گمراهی از آسمان جانمان واکند و آتش دین بر ما نشان. نامم تباه باد و دودم بر باد.
او تان خون ها ریخت تازان بر باره خشم و کوبان به کرز زور.
دلم بر کار خیش می سوزد.
تو این زنجیرها بپاید ما را جان در تن بماند.
برویم که مرا بیم است از این تاریکی و از این عقابان سر و از آن اهرمنان که در این گنبدان دش یده.
دیدار به دوزخ اسفندیار.
این ویران سرا کدام است؟ دستانم در بند از چه روز؟ پایم در پای بند چراست؟ من به بارگاه پدر سرور پیروزی را باده می پیمودم. یاد دارم که پدر دردی دردم در جام قلب چندان بیش از توانم داد که ایستایی را پایابم نبود. آنگاه فرو خفتم. مباد که بدا این خوابی باشد. اینها همه کاشکی خود راه بدیم پریشان خواب نبرده بودم که چه ژرف درونم بشخاید. آوخ از این تاریکی بیکران که به موش توان فرا گرفتش. چرا خیزشی نیست از این خسبیدن شوم؟ برخیز. نه این خواب نیست. ایا اسفند یارا به یاد آور پرگوی گرزم را بهر بیراه کردن گشته هاست. راستی را می به بنگ بیهوشان آلوده بود. آری و من خود از زرتشت این فرا شنیده بودم. ایک باورم نبود بدن. پدر خود مرا به شاهی نوید داده بود زین پیش در بسیار. پس این بند از چه رو بر من نهاد؟ زان پس که با خود هم گمانم یافت.
اسفندیار
توی مادر؟
یا دل بندم چند زنهارت دادم از تنگ چشمی گشتاز. نگفتمت که مهرش بر تخت بیش از تاب فرزند. نگفتمت سخن بدخواهان به گوش گیرد و رای خردمندان نه.
مگری مادر؟ مگری بانوان بانوی ایران؟
کدام مادر است که از دیدن جگر گوشش در بند خون نگریه؟ تا تو در بندی عشق مرا پایانی نیست.
این دژ و این زنجیرها مرا هیچ است. چونان خاک آوردگاه به توبره خواهمش کشید. آنگاه رو سوی کاخ گشتاسب می نهم
وامی دارمش تا تاج از سر خود بردارد و بر سر من نهد.
دلبندم، اگر چنین کنی دروغ بدگویان راست گردد و گمان گشتاس بر یاغیگری تو.
او مرا شاه بود و پدر، لیکن این هر دو کنون بیرنگ گشته و دیگر کسی را یارای ایستادن برابر خشمم نیست.
زنهار از نیرنگ گشتاس، زنهار. تو جوانی و او پیر، نباد که چون سهراب کشته نیرنگ پدر شوی. دست به دار آرام گیر، این زندان تو را پناهیست تا دور از تنگ چشمی درباریان و شاه با خود به خلوت نشینی و بازی دوران بنگری. عزیزم،
من جنگاورم مادر، نموبد چله نشستن نکار من است. من مرد شمشیرم و اسب و بیابان، مخواه که این دخم گورگاهم شود.
تندی مکن پولکم، روزگار چنان که تو میاندیشی پایدار نخواهد بود. شاه پدر ناچار دوباره روی بر تو خواهد آورد. صدایی میاد، من پنهان میشوم. نیکتران که هر کی هست تنها پندارد تو را.
کیستی تو؟
من خروش پهلوان، من خروش وزیرم.
بیگزند باد نامت که از مرگم رهانیدی بدین نیکو آوا.
ایدون بادی برادر زاده،
چون این بسته ایدونم خواهی؟
تو مردمان را آتش آموختی و خط خاندی بر کوت آسناد آی دراز دستی گوشدی. ما گفتم از مکن که بزرگان رو به گردانند و واژگونی چاره کنند.
گمان بردم که هوا خواهم باشی از پس خشم گستاف. اینک به اندرز من پای بدین سرا نهاده ای؟
دیوانم را کن که کش گمانیم به هوا خواهی تو من بدان که جز فرشید ورد هیچ یک از بزرگان و نامداران و سرداران تو را هواگیر نبودن از گشتاسب. بلکه گشتاسب چنان بر ری خروشی تو هر کرا اندکی دل با تو بود زمان تون در تو بران از بیمه جان.
آفرین باد فرشید ورد پای مرد را، چون از بند در آیم زنگار غم از دلش فرو روبم. خواهرانم چه؟ از دیو بندی و دتارانی من آیا هیچ یاد بر پدر نخوندند؟
آن در غم تو بیش از غم جان نبود، که بسا که شادی نیز بر شادیشان افزوده باشد از دربند شدن تو. هماره چون سایگانی بی جان بودند آن دو، هنگامی که خورشید فش بر ایران میتافتی.
لحراس که پدر است بر پدرم و دست از تخت داشته به نیایش آذرگشنسب در آیدان نوبهار. او هیچ نگفت از دین گستری من که آیین اش و زرتشت در گیهان بپراکندم.
اون از زرتشت است، از این جهان هرچه در اوست دل بریده.
تو چه؟ آیا هیچ نگفتی از جنگاوری من در پاس از ایران که از پلشتی بیدینان بپالودمش؟
چنانم بیخرد پنداری.
چه میشنوم؟
این از همگان پوشیده میداشتم، لیکن مرا چه زیان که بر تو بنمایم پرده دل که از این پس روی آدمی نبینی. سالها از این پیشتر بیخردی کردم و از پس آنکه شاهی ایران خود مرا به پیشواز آمد، تاج بر سر پدر تو نهادم که چون کودکان گریخته بود از رأی پدرمان برون. مرا آنگاه اندیشه ایران بود و خود را در یاد نیاوردم، بیکن اینک دیگر آنگاه نیست. مگر تو که بیش از من داری که سالار گشتهی بر سپاه بدین تندکاری و نوجنگی؟ از چه رو زرتشت بر تو رو این تنی بخشید و بر من هیچ؟ اینا که چنینت ببند آوردن به هوا خواهید برخیزم.
شگفتا تنت کنام دیواز گشت است و هر سخنت دیوان چوب باری برشانم.
این تخم خشم من بر جان گشتاسپ فشاندم. از گرز را درو کردن فرمودم، گفتم تا پدرت را این سخن برساند که اسفندیار خیال پدرکشی در آرزوی شاهی در سر می پرورد.
زرهیر سپاه خدا بی هیچ جاندار و تمان آمده تا مرا به ریشخند گیرد. مستی باده بی خردت ساخته.
چه زود روی به دیوانگی نهادی روی تر.
میدانی چه زرهاش مرا بسیار سخنان از آینده گفته.
باورم نیست مرو، گر که درست گفته بودت چون این به بند گرفتار نبودی کنون.
من نیست چون تو ناباور بودم بدان گفتارگان، کنون بینم همه یک سر راست بودن و درست. او از این زندان مرا گفته بود و از رهایی نیز بسیار سخنهایم گفته.
نه تو را رهایی نخواهد بود.
بدان گفته زرتشت را که هرچه شدنی باشد خواهد گردید، و تو خود زین رنج مدار که آنگاه تو را از من آزاری نخواهد بود.
باشد که نباشد، سخن چنان گوی تا من نیز اندر یابم.
بدان که ارجاسب آن دیو تاجدار تورانی به هی زرتشت تاب نیاورد و بر ایران شهر او بتازد. از گشتاسپ که سالی دو در سیستان به خوشی خود ایران از یاد داشته.
راستی که اینک گشتاسپ رای سگستان گشته.
میبینی؟ پس چندی بیش نمانده که ارجاسپ آتش هرمزد به خاموشی نشانه.
لشکری خواهم آراست و سپاهش در هم شکنم.
تو را مژده میگویم که پیش از آن که به دست من گرفته آیی، در آن بی آزرم آورد خونین پیکرت پایکوب سواران تورانی گردد.
نه بر این باور ندارم. نه شاندار تو با دست چون این دروجان که بر زبان راندی، اینک بودشت چون گلویت بردارم تا این فسونا همه با تو در قد شود.
یادار گفت ستاره شمر را، هر که اسفندیار را بکشد دیری نپاید که خود نیز کشته شود.
باور ندارم.
از یاد برده ای رو این تنیم را؟ هیچ تیغ بر تن من گزند نتواند نها.
نفسین بر تو باد.
زانوانت در لرزه نبینم جنگاور.
تو سخن گفتن به هیچ نیرزد. به من بازن گیرهایت. باشد که مرگ تو همین سخت پیکران چاره سازند.
اینک روزمایگان را ترانه بر پدید آمد. هنگام آن است تا لختی بیاسایی از پیکر.
دریغم تنها از نامه هاست که دانم این خار مایگان بر دبیران نوشتن گویند. کرفه مرا تمام بر خود و تباه خیش به نام من دفتر انگارند.
چون این هنگامه دیو به پایان آمد، یک سران نامه ها گردانده شود. غم مخور.
کاش روزنی به بیرون بود این بارو را تا از گذر روزان آگاه هم می داشت.
شمارش روز و شب از پای خواهد افکندت. دستکارش تنها فسردن جان است و فرسایش تن.
چاره بهتر اگر دانی بگو مادر.
اندیشه این پیش از آمدن پنداشته بودم. سازیست مرا تا سرودی بسازم.
رشته یه نخمه چرا بکسستی؟
کسانی بدین سرای اندر آیند کنون؟ سپس دو سال؟
دو سال چون دمی رفت و اینک بند نهندگانند که به خواهش بدین سو آیند.
آری ایشان تو را با خود خواهند برد و من به کاخ باز خواهم گشت. بدرود دلبندم، بدرود.
گفتا از این افسوس بده. ایا پر از ماهنگر، کدام این سوی در بند کرده اید اسفندیار را که خود بند بود مردی بهران را؟
میان این چهار ستون سنگی جاماست.